یه حوزه فرهنگ مربوط به رفتاریه که خانوار در مصرف کالای فرهنگی داره.
بله.
مصرف کالای فرهنگی رو تحت عنوان رفتارهای فرهنگی باز اون پیمایش هم در دو موج انجام شد. که حالا من در ادامه توضیحاتی رو در مورد اینها خواهم داد. اون نکته‌ای که خیلی مهم بود این جمع‌بندی بود. در واقع دهه 70 از نظر شکوفایی فرهنگی در دستگاه‌های دولتی ما با یک شکوفایی خوبی مواجه بودیم. یک سری افراد پر انگیزه و پر دغدغه آمده بودند. اینها می‌خواستن در واقع مسیر رصد تحولات فرهنگی، اجتماعی و نگرشی، حالا همه حوزه‌ها رو در واقع اینها کامل کنن. اتفاق مهمی که افتاد این بود که متعاقب این یک مرکزی در کشور تحت عنوان مرکز طرح‌های ملی تشکیل شد و در قانون برنامه سوم در ماده 162 پیشبینی شد که دو سال یک بار این پژوهش‌ها به صورت طولی انجام بشه و این خیلی اهمیت داشت.
تصمیم خوبی بوده در اون مقطع از زمان.
یعنی این اجماع نخبگانی منجر به این شد که اون سیاست‌گذاری فرهنگی از یک نظامی تبعیت کنه. اون نظام اول رفت دنبال این که ما در حوزه فرهنگ با دو تا مسئله مواجهیم. یکی دامنه گستره حوزه فرهنگ به شدت وسیعه و دوم این که ما با کمبود و فقر داده و اطلاعات در اون حوزه مواجه هستیم. این سه تا پیمایش با اون هدف طراحی شد. حالا در این مورد خیلی میشه صحبت کرد، ولی اون چیزی که الان من میتونم به سمع شنوندگان عزیز برسونم این هست که این پژوهش‌ها با استمرار خودشون در واقع برای ما یک سیر زمانی رو برای ما در واقع نشون میدن و داده‌هایی رو به صورت سری زمانی برای ما تولید میکنن. این سه عرصه در واقع داده‌ها گردآوری شد در موج اول، یعنی ما در 1179 فضاها و ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی
مصرف هم داشتید.
بله، این موج اولش انجام شد. موج دوم این هم در سال 72 فقط اون دومی و سومی، اولی یک موج بیشتر نبود و اون مرکز هم خب داشت کار خودش رو انجام میداد. اما مهمتر از این یک مسئله مهمتری بود که ما در قبل از انقلاب یک پیمایش بسیار مهمی داشتیم که اون پیمایش توسط یکی از اساتید حوزه علوم ارتباطات اجتماعی انجام شد،
صدایی که شنیده نشد،
و آقای دکتر بردیافر حالا این قسمت رو بله. میتونن توضیح بدن.
بله دکتر بردیافر، این فضایی رو که آقای دکتر فروغی در حقیقت ترسیم کردن در باب ساختاری که از دهه 70 آغاز شد، این پژوهش معروف هم رو به یاد میاره که مرحوم آقای اسدی فکر میکنم قبل از انقلاب انجام دادن، صدایی که شنیده نشد. موضوع اون پژوهش در حقیقت هم در زمینه آمار هم در زمینه فکت ها و فضاهای بیرونی چقدر تطبیق داشت با تحولات انقلاب اسلامی؟
بله، این پژوهش جزو اولین پژوهش هایی بودش که به صورت عمومی انجام شد و موارد و مباحث متعددی در حوزه فرهنگ رو شامل می شد و دین یکی از این موضوعات رو در واقع محسوب می شد. آن چیزی که مطرح هست این که در این حوزه شاید بشه گفت در ایران ما فاقد تجربه لازم در خصوص در واقع موضوعات فرهنگی بودیم.
بله.
با این حال ما می بینیم که این پژوهش به درستی و خوبی انجام می شه. سنجه ها محدود هست، سنجه های دینداری به خصوص، ولی خب طبیعتاً این تخصصی هم نبوده، این یک موضوع در واقع عام بوده، موضوع عمومی بوده، موضوعات متعددی رو شامل می شده، طبیعتاً سنجه‌های بسیار محدودی رو در بر می گرفته. ای بسا موضوعاتی که دیگه امروز حتی مطرح نیستن، مثل سنجش جن و پری، مثلا اینکه چقدر بهش اعتقاد دارید، چقدر باور دارید به جن و پری. ولی فارغ از سنجه‌هایی که امروز چندان مورد عنایت قرار نمی‌گیرن توسط پژوهشگران، سنجه‌هایی که در اون دوره مورد بررسی قرار گرفت تنها بازمانده‌ای، تنها در واقع اطلاعاتی هستش که از پیش از انقلاب در اختیار ما هست. این ابزار بسیار مناسبی رو برای ما به دست میده برای اینکه بتونیم به مقایسه روند تغییرات و تحولات اتفاق افتاده در پیش و پس از انقلاب دست پیدا کنیم. به همین خود از این زاویه این بسیار اهمیت داره. یعنی اگر ما بخوایم به مقایسه این دو دوره بپردازیم و سهم در واقع تحولاتی که انقلاب و اثراتی که انقلاب بر روی جامعه ایرانی داشته رو بخوایم رصد کنیم، یکی از مهمترین منابعی که ما در اختیار داریم همین پژوهش هست. این پژوهش که مرحوم دکتر اسدی و همراه همکارانشون دکتر محسنی و یک کسی دیگری از همکاران در واقع این کار رو انجام دادن و پژوهش وزین و معتبری هستش از این صافیه.
چقدر اون فاکتورها در حقیقت نمود اصلی تحولات جامعه رو نشون میداد، یعنی چقدر با واقعیت جامعه همراه بود؟
خب ما در ادامه تلاش میکنیم که به در بخش بایسته ها به روش و در واقع اون از موضوعات و عناصر اساسی تعیین کننده سنجش دینداری، سنجش درست و کارآمد دینداری بپردازیم. به هر حال این پژوهش کاستی‌های خودش رو میتونسته داشته باشه. این پژوهش پیمایشی با سوالات و تک سنجه‌های محدود بوده، نقطه‌های متعددی میشه به این پژوهش گرفت، ولی با این حال این پژوهش تنها پژوهش ملی آن دوران هست و به خصوص در تحلیل‌هایی که گرفته میشه از آن دوران و مقایسه هایی که انجام میشه با شرایط بعد و حتی تحولات انقلاب در سال 57، ما میبینیم که پیشبینی های جالبی رو درش در میاد. یعنی میشه از این داده ها برای تحلیل شرایط انقلاب استفاده کرد. یعنی یافته ها به درستی چیزهایی رو برای ما بیان میکنن که به نوعی میشود گفتش که در شرایطی که نظرسنجی ها یا سازمان های فعال آن دوره، اطلاعاتی فعال آن دوره منکر ناامنی یا تحولاتی در آن دوره می‌شدند، اما می‌بینیم پژوهش چند سال قبل از انقلاب
تحولات رو
به نوعی پیش‌بینی کرده بود. یعنی از این زاویه این اعتبار رو داره و پژوهش قابل توجهی هست.
بله، ممنونم آقای دکتر. به هر جهت ما امروز با سبک‌های مختلف دینداری، از سبک‌هایی که به معنویت گرایی بیشتر حتی توجه داره تا سبک‌هایی که به شعائر بیشتر از توجه داره مرتبطیم و مواجه، و اینکه در این بینابین میبایست چگونه سنجش در تعاملات فرهنگی ما، در برنامه فرهنگی ما مؤثر واقع بشه، این هم بحث دیگری است. مقدار در مورد عناصر سنجش دینداری در ایران و در حقیقت سازوکارهای اون انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه ما بمانید.
واژه ارگانیک اغلب باعث میشه که ما یاد گیاهان میافتیم، اما ارگانیک نام یک سبک از معماری هم هست. تفکر اصلی در رابطه با این سبک معماری اینه که افراد همگی بخشی از طبیعت هستند و بنا به دلایلی مثل سبک زندگی و کار در شرایط طبیعی همواره در حال رشد و پیشرفت هستند. ساختمان سبک ارگانیک هم همین ویژگی ها رو داره. بنایی که در حیطه این سبک از معماریه باید تلفیقی از زمان و مکان خود باشه. در واقع محیط اطراف این بنا نباید با خود بنا موجودیت متفاوتی داشته باشه. معماری طبیعتگرا و واقعگرا، پیروی از فرمهای بیقاعده قرون وسطایی، پیروی از فرمهای داینامیک و استفاده از اشکال گوناگون شاخصه های اصلی معماری ارگانیک هستند. در معماری ارگانیک ساختمان مثل موجودی زنده حول محور وجودی خود رشد میکنه، پر از فرم‌های آزاد عاری از قوانین هندسی و مغایر با کامپوزیسیونه. به طور کلی بنای سبک ارگانیک ماحصل درک اولیه معمار از طبیعته. مهمترین معمار سبک ارگانیک فرانک لوید رایته و شناخته شده ترین اثر این سبک هم خانه آبشار نام داره که توسط آقای رایت طراحی شده.
آه آقای دکتر فروغی، خب بحث رو آغاز کردیم با مسئله بسیار مهم سنجش دینداری و پیشینه‌ای که با مرحوم دکتر اسدی مطرح شد. ایشون جامعه شناس بودند آقای دکتر، یعنی که در حقیقت مرتبط بودن با این موضوع، و نتیجه اون در حقیقت پیمایش به کجا انجامید اصلا؟
ببینید، این پیمایش رو اتفاقا به سفارش رادیو تلویزیون ملی ایران انجام شده در سال 1953، ولی وقتی که داده ها اومد، داده ها برخلاف تصور سفارش دهندگان بود. در واقع داده ها یک مقداری بیشتر از اون چه که تصور می کردن در مورد سطح دینداری، البته اون گویه هایی که مربوط به دینداری بود، یعنی گویه های نماز و روزه و رفتن مسجد و اینا، اعداد و ارقامش بالاست.
بله،
که خیلی جالبه. یعنی مثلا ما در پیمایش دکتر اسدی برای نماز مثلا 84% در اون زمان، برای روزه 79%. خیلی عدد بالاست. شما به هر حال میدونید مدرنیزاسیونی که در دوره پهلوی اول و خصوصا در دهه های 30 به بعد، 40-50 نظام پهلوی دنبال میکرد، این به طور وسیع آثار خودش رو در فرهنگ و جامعه ما گذاشته شده بود.
بله.
و سفارش دهندگان تصور نمی کردن که داده هایی که مربوط به رفتارهای دینی هست این مقدار سطحش بالا باشه، لذا برخورد مناسبی با دکتر اسدی نکردن و پیمایش زیر سوال رفت. همین باعث شد که تا 3 سال این پیمایش نتایجش منتشر نشه. نتایج پیمایش 1956 منتشر میشه و یه سمیناری هم به دنبال این در واقع در شیراز برگزار میشه که اون سمینار مهمیه و اخیراً بهش پرداخته شده. این همکاران دکتر اسدی، البته خود دکتر اسدی در سال 58 این پیمایش رو مجدد آمده و در تهران به صورت محدود انجام داده، ولی گزارش ناقصی ازش منتشر شده و ما هم این گزارش رو، من خودم هم ندیدم، در طول این سالها دنبالش بودیم. اما همکار دکتر اسدی، آقای دکتر منوچهر محسنی، آمده در سال 74 گام دوم این پیمایش رو برداشته، یعنی همون پرسشنامه رو مجدداً با جامعه آماری در واقع 15 شهر 5 استان، یعنی یه مرکز استان و 2 شهر رو، ایشون 15 شهر رو آمدن تحت عنوان آگاهی ها، نگرش ها، رفتارهای فرهنگی اجتماعی مردم ایران انجام دادن. گزارش این پیمایش سال 74 در سال 79 از طرف دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی منتشر شده و به عنوان یک کتاب الان در اختیار پژوهشگران و در واقع مخاطبان این نوع پژوهش ها و پیمایش ها هست. ما عرض کردم خدمتون که اون پیمایش های عام که انجام شد، اون 3 پیمایش. بله. اما این 2 پیمایش خیلی اهمیت داره، همینطور که آقای دکتر بردیافر اشاره کردن. اهمیت این پیمایش اینه که ما یک شاخصی داریم که داده هایی در دوره گردآوری شده که دوره حاکمیت دین نیست
کاملا،
و اگر مثلا گفته بشه که الان تو پیمایش ها ممکنه یه سوگیری چیزی باشه، این در مورد اون پیمایش اصلا
وجود نداشته.
نداشته احتمال سوگیری منفی مثلا.
تازه بخاطر همین هم 3 سال دقیقاً کارت چاپ نشد و برآمد نشد.
خیلی اهمیت داره که همونطور که اشاره کردم، ما تو هر کار در واقع مقایسه‌ای که بخوایم یک سال پایه داشته باشیم برای مقایسه بین مثلا تحولات فرهنگی اجتماعی یا حوزه‌های دیگه، اون پیمایش به ما خیلی کمک میکنه. یه مقدار که ما جلو اومدیم، سال 82 در واقع پیمایش موج اول ارزش‌ها و نگرش‌ها و موج دوم که 81 می‌خواست انجام بشه، تو اون شوراهای تخصصی بحث داده‌های حوزه دین.
بله.
به هر حال دین یه حقیقتیه که در قالب کتاب و سنت برای ما عرضه شده، ولی جامعه شناس دنبال در واقع اون تحقق عینی دین در عرصه عینیت اجتماعی، اون چیزی که در بیرون در واقع اون دین تجلی پیدا میکنه
کاملا،
که ما تعبیر به دینداری میکنیم. اون کاری که دکتر اسدی کرده بود، طراحان و برنامه ریزانی که پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها رو دنبال می‌کردن، اونها هم اومدن اون سوالات حوزه دین رو در اون پیمایش‌های خودشون قرار دادن. یعنی در واقع ما هنوز داریم در ضمن پیمایش‌های عام تولید داده مربوط دین، فرهنگ و نگرش‌ها و ارزش‌های مثلا اجتماعی می‌کنیم.
بله.
سال 83 یه اتفاق خیلی خوب افتاد. همون پرسشنامه سال 53 و 74 دوباره
عرضه شد
و این بار یه مقداری با نمونه در واقع بهتری، یعنی نمونه مثلا کار آقای دکتر محسنی 3540 نفر بوده، نمونه کار خود دکتر اسدی 4420 نفر بوده، ولی این نمونه 4581 نفر
بیشتر شد. نمونه
بله نمونه بیشتر شد
و بعدم در حقیقت
ببخشید 8608
دو برابر شد.
نمونه بسیار خوبی داشته، یعنی نمونه خیلی خوب و قابل قبولیه. به هر حال در اون پیمایش این امکان ایجاد شد که ما 3 دهه تحولات، حالا بخش دین که الان شما در این جلسه ما داریم در موردش گفتگو میکنیم، 3 دهه تحولات دینداری رو در از پیمایش 73، پیمایش 74 و پیمایش 83 داشته باشه. کارهای تحلیلی هم رو اینها انجام شده. به هر حال یه نکته خیلی مهمی هست که حالا بعد که بحث‌های تخصصی میخواد انجام بشه خدمتتون عرض میکنم که ما این داده‌ها رو که در واقع فراهم کردیم، این داده‌ها این امکان رو به ما میده که ما بتونیم با تحلیل این دوره زمانی 30 ساله تحولات فرهنگی، اجتماعی، نگرشی، ارزشی، رفتاری جامعه رو در واقع
رصد کنیم، تبیین کنیم
و تحلیل کنیم. البته توجه دارید این پیمایشایی که انجام میشه، این پیمایشا جنبه توصیفی دارن، یعنی هدفشون توصیف وضع موجوده.
کاملا
هدف پیمایشای عمومی و پیمایشای ملی معمولا کار علی و تحلیلی نیست. هدف اینه که ما به وضع موجود در واقع برسیم. ببینید اون نقطه‌ای که گفتم خیلی مهم بود تو دهه 70 اینه که هر برنامه ریزی نیازمند شناخت وضع موجوده. ما اگر وضع موجود رو نشناسیم چگونه بشناسیم؟ از طریق داده‌های تجربی، نه از طریق سلیقه‌های مدیریتی، برداشت‌های شخصی، سلیقه‌ای، ذوقی مدیران ارشد دستگاه‌های فرهنگی.
کاملا.
که این یه بلیه‌ای بوده که در تمام این سال‌ها ما در بعضی از دستگاه‌ها باهاش مواجه بودیم. یه نگاه علمی، آکادمیک که دنبال اینه که ببینه اون داده عینی رو با اون درصد خطای ممکن که غیر قابل در واقع اجتناب هست ولی قابل قبول به لحاظ روشی، این داده‌ها رو ما از سطح جامعه گردآوری کنه. این اون اتفاق مهمی بود که ما در سال 83 در واقع الان 3 تا موج پیمایش اسدی 53، دکتر محسنی 74،
بله،
و پیمایشی که سال 83 مدیرش دکتر گودرزی بود انجام شد و 2 موج ارزش‌ها و نگرش‌ها و 2 موج رفتارهای فرهنگی رو داشتیم. ما کجا هستیم سال 83؟ ابتدای قانون برنامه 4 هستیم، یعنی قانون برنامه 3 79 تا 83 است. قانون برنامه 4 همون مواد فرهنگی تنفیذ شده.
خب همین نکته خیلی مهمه که ما اون وقت تو دهه 80 با نوع متفاوتی از دینداری مواجهیم آقای دکتر بدیافر، یا با گسترش اون نوع دینداری که قبل از انقلاب مرحوم اسدی اون رو بررسی کرده و بعد در دهه 70 هم در حقیقت بررسی شده. گسترش یا تغییر در حقیقت ریل های نوع دینداری، این در حقیقت یه مقداری مفهومی تر اگر بخوام بحث بکنیم به چه سمتی است؟
خب باید گفت که ما با تغییراتی تقریبا روبرو هستیم، یعنی برخی از این پژوهش ها به صورت تحلیل ثانویه و فراتحلیل به این موضوع پرداختن، اشاراتی به این داشتن در کارهایی مثل آقای دکتر کاظمی پور، کتابی دارند که درش به تحلیل ثانویه این تغییرات دینداری در پیش و پس از انقلاب اشاره دارند. من یک نکته را هم اشاره کنم که همین دکتر مرحوم دکتر اسدی و آقای دکتر محسنی در سال 59 هم پژوهش دیگری داشتند، یک پیمایش در سطح تهران داشتن و این پیمایش عمومی رو یک بار دیگر تکرار کرده بودن.
بله.
و دستمایه‌ای برای بعضی از تحلیل‌ها به دست میدن برای ما، ولی در این حال اون پژوهش اصلی که مد نظر قرار میگیره اساساً همون سال 53 است، پژوهش 53 است. در تحلیل‌هایی که در این دوران انجام گرفت میبینیم که برخی، چون ما با سنجه‌ها روبرو هستیم دیگه، اینجا آن چیزی که در اختیار ما هست و بضاعتی که ما داریم این است که یه تعدادی سنجه در پیش از انقلاب در اختیار ما قرار داشته. در سطح فردی این هم یکی از اون بایسته‌هایی هستش که من در ادامه توضیح خواهم داد، سطح تحلیل فردی است اینجا و صرفاً به سنجش دینداری، اون هم در واقع اختصاص پیدا کرده به یه سری از شاخصهای مشخص، و در نهایت ما به مقایسه این دو در واقع میتونیم اگر تکرار شود در پژوهش‌های آتی ما میتوانیم اینها رو با هم مقایسه کنیم. حالا اونجا هم با شقوق پاسخ اینها یه مشکلات روشی اینجا وجود داشت برای تطبیق، ولی در این حال این امکان وجود داشته.
خب اون سوال من هنوز سر جاش، این گسترش بلد. داریم تغییر موزه داریم بلد. ریل ها
رو توضیح بدم، اینکه نهایتاً ما وقتی که اینها رو مقایسه میکنیم در تحلیل‌های ثانویه یا کارهایی به قول معروف روند پژوهی، ما شاهد این هستیم که تغییراتی رو در بعضی از این شاخص ها داریم. عموم این شاخص ها کاهش دارن، یعنی ما میشه گفتش که یک کاهش نسبی رو، هرچند در این خصوص منتقدان توضیحاتی رو میدند که در واقع به همین جهت من توضیحاتی رو در ابتدا دادم که اشاره به اینها هم داشته باشم که نهایتا به لحاظ روشی اینها بعضی اینها رو در واقع غیر قابل قیاس میبینن، یعنی بله. میگن که اون داده اولیه برای ما این امکان قیاس رو فراهم نمیکنه.
درسته،
به همین خاطر بنده این توضیح رو عرض کردم، این که نهایتا اگر قرار باشه اون رو مبنا قرار بدیم بر اساس تحلیل، میبینیم که در بعضی از این شاخص‌ها یه افتی رو داشتیم. حالا این خودش چه تحلیل میشه، یه مبنای تحلیل میشه، یعنی دو نگاه برای این وجود داره. یه عده گفته میگن که در واقع این اثر انقلاب اثر در نهایت کاهشی هست، این تغییرات جهانی تغییرات گسترده‌ای هست، یعنی سکولاریزاسیون در سطح جهانی داره به سرعت کار خودش رو میکنه و عوامل متعددی دارن فشار میارن بر روی دینداری جوامع، و این انقلاب اسلامی کاهنده بوده، تونسته اثری رو بذاره بر روی کاهش سرعت سکولاریزاسیون، و اگر میبینیم کاهش پیدا کرده به خاطر این ما از دوران سنت وارد دنیای مدرن شدیم و طبیعتاً اثر اینچنینی داشته.
میریم اتاق فرمان، در خدمت شما هستیم. 30,000-1035 شماره پیامکی ماست و از طریق سایت رادیو گفتگو بخش برنامه صوفیا میتوانید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. خدمت شنوندگان عزیز و اساتید گرامی در استودیو هستیم.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
محبوب من، صفا هم اونجاست که تو باشی و من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحراگ تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش.
عشق زدیده میره من به کجا روم، بگو چاره عاشقی، بگو نروم به سوی او. چاره عشق من کجا؟ هیچ مگو سکوت کن، دم مزن از نگاه او، لب مگشا سکوت کن، لب مگشا سکوت کن.
نوای گرم علیرضا قربانی با اشعار بسیار زیبایی که خواندند و موضوع ما هم در باب سنجش دینداری است خیلی همراه بود. آقای دکتر فروغی، سنجش دینداری به لحاظ عام رو بحث کردیم و البته این بحث هم خیلی مهمه که اینکه برخی شاخص‌ها داره میاد پایین و برخی میره بالا، با موفقیت‌هایی که در انقلاب اسلامی داشتیم، با روش‌های متداومی که در نشر دین داشتیم، با ساختارهایی که توانسته دین تجربیات جدید رو برمقام بیاره، خب طبیعتاً این باید تحلیل بشه. اما سنجش دینداری به معنای خاص از کی آغاز شد؟ در این که اون سوالی هم که من از آقای دکتر بدیع فرهم دارم رو هم به اون هم بپردازم.
بله، از مش خدمتتون که ما در سال 1182 جلساتی تشکیل شد در سطح ملی در کشور که ما بیایم یک رصدی از پژوهش‌هایی که دین رو در واقع مورد بررسی قرار دادن پژوهش‌های تجربی بکنه و یک کار پژوهشی خیلی دقیقی انجام شد. همه پژوهش‌هایی که از کار دکتر اسدی تا سال 83 انجام شده بود در یک پژوهشی سنجه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
بله،
این کار که بعداً خودش تحت عنوان کتاب سنجه‌های دینداری در ایران منتشر شد گام بسیار خوبی بود. ما رسیدیم به این نقطه که به لحاظ استقرایی، ببینید مطالعه دین میتونه از ابعاد مختلف دین و دینداری انجام بشه. یک مطالعه اینه که شما به منابع اصلی کتاب و سنت بیایید مطالعه بکنید ببینید دین چیه.
بله.
یک مطالعه دیگه اینه که شما بیایید ببینید اندیشمندان مسلمان چی میگن.
کاملا.
برجستگان و نخبگان و سرآمدان مثلا تفکر دینی اسلامی چی میگن. یک کار دیگه این بود که بیایم تجارب بین المللی رو گردآوری کنیم در کشور، کارهایی که در اروپای غربی، امریکای شمالی از 1960 پژوهشگران غربی در حوزه پروتستان، عمدتاً کاتولیک و به اصطلاح کارهای در واقع مسیحی دینداری سنجیده شده بود.
بله.
و اینها حالا اشاره خواهیم کرد. ما اومدیم در این کاری که انجام دادیم گفتیم که بیایم از همون داده هایی که قبلا در پیمایش های دیگه به آزمون گذاشته شدن، حالا بیایم اینها رو در یک پیمایش دیگه مجدداً اینها رو آزمون کنیم،
همون داده ها رو یا تخصیصی تر
اون سنجه ها رو در واقع اون سنجه ها رو که حدود مثلا 350 تا سنجه بود، اینا چند در چند مرحله پالایش شد، حدود 127 سنجه انتخاب شد
که اختصاصی تر بشه.
ما این رو اومدیم در یک پیمایشی در 5 مرکز استان بزرگ کشور در سال 86 پیمایش تخصصی دینداری رو انجام دادیم که این پیمایش خیلی گام مهمی بود و کم کم ما آماده شدیم که تو سال 88 پیمایش ملی دینداری رو انجام بدیم. یکی دو تا فعالیت دیگه همزمان با ما در واقع انجام میشه.
بله.
ببینید دین داری دو تا مدعی داره تو حوزه علوم انسانی، جامعه شناسی و روانشناسی.
درسته.
اونهایی که بیشتر هدفشون اینه که در واقع کشف اون رفتار فردی و درونی و در واقع نگاه درونگرا داشته باشن، اینها سبقه روانشناسی رو در واقع در سنجه هاشون غلبه میدن. در مقایسه جامعه شناسا عمدتا دنبال اینن که ببینن که این دین، دینداری که به عنوان در واقع بروز و ظهور اون دین